ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه نزد تو قرآن تلاوت می شود بر تو لازم است گوش بدهی و سکوت و توجه داشته باشی. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
به لطف خدا امروز هم با یکی دیگر از کلمات پرکاربرد قرآن آشنا می‌شویم، کلمه اب به معنای پدر، مانند آیه 78 سوره مبارکه یوسف.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا.
گفتند ای عزیز قطعا برای او پدری پیر و کهنسال است. کلمه اب 46 بار در قرآن تکرار شده و به دلیل اضافه شدن به کلمه بعدی معمولا به سه شکل آمده: ابا، ابو و یا ابی. کلمه ابا مانند عبارت قالوا يا أبانا، گفتند ای پدر ما، که از زبان برادران حضرت یوسف علیه السلام در سوره مبارک یوسف 5 بار آمده. کلمه ابو مانند آیه 82 سوره مبارکه کهف و کان ابوهما صالحا، پدر آن دو انسان صالحی بود.
و کلمه ابی که تنها یک بار در آیه اول سوره مسد آمده،
تبت یدا ابی لهب و تب،
بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد.
در غیر این سوره هر جا کلمه ابی را در قرآن خواندیم به معنای پدرم آمده. دوستان عزیز، جمع کلمه اب آبا می شود، یعنی پدران، که 64 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیه 31 سوره مبارکه نور که به بانوان چنین دستور می‌دهد:
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن،
زینت‌های خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان و یا پدران شوهرهایشان. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه بلد که 90مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده 20 آیه دارد و در نیمه دوم جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. نام سوره بلد که به معنی سرزمین است از آیه اول این سوره گرفته شده است. در بعضی از روایات از این سوره با عنوان سوره لا اقسم به هازل بلد یاد شده است. منظور از هازل بلد که در پایان آیات اول و دوم این سوره آمده مکه مکرمه است. عزیزان، سوره بلد در عین کوتاهی حقایق بزرگی را در بر دارد. در قسمت اول این سوره مبارکه بعد از ذکر سوگندهای پرمعنا اشاره به این حقیقت شده که زندگی انسان در عالم دنیا همواره توأم با مشکلات و رنج است، تا از یک سو خود را برای رفتن و جنگ مشکلات آماده سازد و از سوی دیگر انتظار آرامش و آسودگی مطلق را در این جهان از سر بیرون کند. آرامش مطلق تنها در زندگی آخرت امکان پذیر است و بس. در بخش دیگر از این سوره مبارکه قسمتی از مهمترین نعمتهای الهی را بر انسان می شمارد و سپس به ناسپاسی او در مقابل این نعمتها اشاره می کند. در آخرین بخش این سوره مردم را به دو گروه یعنی اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه تقسیم کرده و گوشه ای از صفات اعمال گروه اول یعنی مؤمنان صالح و سپس سرنوشت آنها را بیان می کند و بعد به نقطه مقابل آنها یعنی کافران و مجرمان و سرنوشت آنها می پردازد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
عزیزان، خداوند متعال در آیات 11 تا 14 سوره مبارکه بلد می فرماید:
فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه.
پس به گردنه سخت قدم نگذاشت و نیامد. و تو چه میدانی که گردنه سخت چیست؟ آزاد کردن برده است یا اطعام در روز قحطی و گرسنگی.
معمر ابن خلاد روایت کرده است که امام رضا علیه السلام به هنگام غذا خوردن ظرف بزرگ می آوردند و نزدیک سفره می گذاشتند. سپس مقداری از غذاهایی که برایشان می آوردند بر می داشتند و در آن ظرف بزرگ می گذاشتند و می فرمودند آن را برای فقیران ببرند. آنگاه آیات 11 تا 14 سوره مبارکه بلد را تلاوت کرده می فرمودند خداوند متعال می دانست که همه انسان ها توانایی آزاد کردن بنده را ندارند. از این رو برای آنان غذا دادن و گرسنگان را راه به سوی بهشت گذاشت.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار يتدبر الآيات بالأسحار.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 49 و 50 سوره هجر آشنا شویم. داستان آیات.
در همه جای مکه سخن از آیاتی بود که به تازگی نازل شده و به مؤمنان وعده بهشت داده بود. این شگفتی و شور و اشتیاق بدان دلیل بود که تا مدتها بیشتر آیات درباره جنگ و جهاد و شهادت بود. زیرا کافران بر مسلمانان بسیار فشار می آوردند و آنان باید برای جنگ آمادگی می داشتند. علاوه بر آن بسیاری تا آن زمان آیات بهشتی را کمتر شنیده یا اصلا نشنیده بودند. از این رو بشارت قرآن به بهشت در چنین زمانی بسیار امیدوار کننده و شادی بخش بود. حتی مشرکان نیز از این وضعیت شگفت زده شده بودند، زیرا می دیدند مسلمانان که پیش از آن در غم از دست دادن بهترین عزیزان خود در جنگ احد در اندوه و ماتم بودند، اینک با شادمانی و یکدیگر شاد باش میگویند. روزی گروهی از مؤمنان دور هم جمع شده بودند و از آیات بهشتی سخن میگفتند. هر یک برای برخورداری از نعمتهای وعده داده شده آرزو میکرد و به شوخی دیگری را از آن محروم میدانست و این کار افرادی را که در آنجا حاضر بودند میخنداند. در این هنگام پیامبر اسلام که برای عبادت و طواف خانه خدا از آن نزدیکی می گذشت قهقههشان را شنید و لحظه ای استاد. آنان سکوت کردند و منتظر شدند تا پیامبر سخن بگوید. پیامبر فرمود دیگر این گونه نخندید. آنان شرمنده شدند و در اندیشه فرو رفتند. پیامبر براه خود ادامه داد ولی با شتاب بازگشت. همه پنداشتند که پیامبر برای توبیخ دوباره و پند دادن نزدشان آمده است ولی آن حضرت خطاب به آنان فرمود: وقتی از شما دور شدم جبرائیل بر من نازل شد و گفت: ای محمد، خداوند فرموده است چرا بندگان مرا ناامید کردی؟ در این هنگام آیات 49 و 50 سوره هجر نازل شد و از رحمت الهی سخن گفت. البته برای برقراری تعادل میان بیم و امید که رمز تکامل و تربیت است، آیه تخفیف را نیز نازل فرمود:
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم.
بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم و اینکه عذاب و کیفر من همان عذاب دردناک است.
دوستان عزیز، پس از خاتم رسولان امام قرآن را تشریح می نماید، جزئیات احکامش را بیان می کند و بدین گونه از موازین الهی صیانت می کند، به نحوی که مردم می توانند به آن وجود مقدس اعتماد کنند و در مشکلات و اختلافات و امام مراجعه کنند و با جان و دل بر دستورات و توصیه هایش گردن نهند. از این رو در روایات معتبر از امام به عنوان ترجمان و بیانگر وحی الهی و قرآن ناطق نام برده شده است. به جهت همین پیوستگی قرآن و امامان است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای حیات دنیوی خطاب به مسلمانان فرمود: من میان شما دو امانت باقی می‌گذارم، کتاب خدا و عترتم. اگر به این دو درآویزید و چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد. این روایت در بسیاری از منابع روایی شیعه و سنی آمده است و دانشمند بزرگ شیعه مرحوم حامد حسین آن را از حدود 200 نفر از عالمان اهل تسنن نقل کرده است.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرا ورقا، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودو درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
تشکر و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 21 سوره متففین با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 21 سوره مطففین بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله حمد لله الله سبحان الله
لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خوشحالیم که همچنان در جمع با صفای شما سروران ارجمند هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از دوست خوب ما جمال جان مولایی از مشهد. نوشتن سلام و درود به همه دستان در کاران برنامه در وادی نور، خسته نباشین، شنونده برنامه شما هستم و هر روز در همین ساعت برنامه شما را با عشق دنبال میکنم. درود بر شما جناب جمال مولایی، خوشحال هستیم که با پیام پر از مهرت به همکاران ما انرژی دادی و ما را در ادامه برنامه مصمم ساختی. یک شعرم فرستادن جناب مولایی، نوشتن که منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم، بیا یکدم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 56 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله هو البصیر.
کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیز جویی می کنند، در سینه هایشان فقط تکبر و غرور است و هرگز به خواسته خود نخواهند رسید. پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست.
این آیه به ریشه انکار دین و دین ستیزی اشاره می کند و می فرماید کسانی که بدون داشتن دلیل و برهان آیات قرآن و معجزات پیامبران را تکذیب و انکار می کنند و می‌خواهند با جر و بحث‌های بی‌منطق دیگران را از دین باز دارند، انگیزه ای جز کبر و غرور در وجودشان نیست. آنها خود را بزرگ پنداشته و اهل ایمان را کوچک می‌شمارند. لذا نه فقط خودشان دعوت پیامبران را نمی‌پذیرند، بلکه سعی می‌کنند دیگران را نیز با گفتگوهای طولانی از پیروی راه حق پیامبران باز دارند، تا به گمان خود نگذارند پیامبران در جامعه بزرگ شده و در جایگاهی برتر از آنان قرار گیرند. اما خداوند وعده داده است که این موانع را برطرف ساخته و اجازه ندهد مخالفان به مقاصد شوم خود برسند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. اول این که ریشه کفر و انکار بسیاری از افراد خود بزرگ بینی و تکبر آنها در برابر حق است، نه آنکه حقانیت کلام خدا را درک نکرده باشند. دوم این که متکبر به دنبال سروری و ریاست بر جامعه است، اما به مقصود خود نمی رسد و اگر هم به ظاهر برسد دچار رسوایی و خاری شده و از جامعه طرد می شود. و نکته پایانی این که در همه شرایط باید به خدا پناه ببریم، به خصوص در برابر نقشه ها و توطئه های رنگارنگ دشمنان دین. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزیز، دین خدا و آیات قرآن حاوی یک سلسله احکام الهی است که تا دامنه قیامت استمرار می‌یابد. آنچه که حلال الهی و حرام الهی است مشمول مرور زمان نمی شود و حکم خدا در اثر جو یا شرایط جدید یا تمایلات این و آن عوض نمی گردد. امام صادق علیه السلام در تشریح بعثت‌های سلسله نورانی انبیا به دوره بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می رسد و می فرماید: تا آنکه محمد صلی الله علیه و آله آمد و قرآن را آورد و شریعت و راه و روش قرآن را، پس حلال آن تا روز قیامت حلال است و حرام آن تا روز قیامت حرام می باشد. و در سخن دیگر، جریان قرآن را در عصرها و زمانها همچون جریان شب و روز و ماه و خورشید می داند. با بیان امام صادق علیه السلام، راه بر اندیشه کسانی که احکام خدا را مقطعی و دوره‌ای می دانند و عصر حاضر را برای اجرای احکام قرآن مناسب نمی دانند و قوانین وحی را برای تنظیم امور بشریت امروز و جامعه کنونی کافی نمی بینند، بسته می شود.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در ادامه برنامه با صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی گوش می‌سپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر اهالی ایمان و بر شما همراهان عزیز و گرامی و همسفران وادی نور. بحث ما درباره این بود که برای یک زندگی زیبا بایستی زندگی انسان دارای معنا باشد. معنایابی زندگی یکی از مهمترین زیبایی های زندگی انسان و بلکه مهمترین زیبایی زندگی انسان به شمار می رود. در این خصوص گفته شد که یکی از مسائلی که می تواند به زندگی انسان معنا ببخشد آن است که زندگی انسان دارای هیجان باشد. زندگی هیجانی اون زندگی است که در او معنا و هدفی وجود دارد. گویا این مطلب نیازمند توضیحی است که بخشی از آن را در محضر شما عرض کردیم و گفتیم هیجان لازمه زندگی بشری است و از زندگی بشر جدا شدنی نیست و همین گونه در برابر این سخن سخنی است که میگوید زندگی انسان باید به یک نوع ثبات و تعادل برسد. اگر ثبات و تعادل بدین معنا باشد که هیجان و تلاش و تکاپو را از زندگی انسان بگیریم، این چنین زندگی از معنا تهی می شود و نباید سفارش کرد که از نظر بهداشت روح فرد را باید با حالت تعادل برگردانیم. این سخن سخنی چندان مناسب و موافق با زندگی زیبای انسان نیست، بلکه زندگی کوشش و مبارزه است که انسان برای دریافت و شناختن و همین گونه دست یافتن به هدفی برای خود ایجاد می کند. اون چی که روان انسان را سالم نگه می دارد و به زندگی انسان معنا می بخشد این نیست که به هر قیمتی که شده است فشارها و هیجانها را از و انگیزه ها و انگیزش ها را از زندگی انسان از سر راه او برداریم، بلکه باید او را چشم به راهی اهدافی قرار بدهیم و برای او انگیزه ایجاد بکنیم تا فرد در راه رسیدن به اون هدف تلاش کند و تکاپو به خرج بدهد و این تکاپو و تلاش است که به زندگی او معنا می بخشد. یکی از روانشناسان معروف غربی می گوید اون چه بشر لازم دارد ثبات و سکون نیست، بلکه آن است که در تکاپوی اندیشه براید. البته اون نظریه خود را تکاپوی اندیشه نام نهاده است و در این تکاپو یک طرف اون هیجان مغناطیسی است که هدف دارد و از طرف دیگر و قطب دیگر آن فردی است که خود را به سوی این هدف می کشاند و بدین ترتیب است که تلاش برای یافتن معنای در زندگی نیروی اولیه است که نه از غرایز و تحریک غرایز سرچشمه می گیرد، بلکه در وجود انسان و در اندیشه انسان وجود دارد، مگر اینکه انسان بخواهد او را سرکوب بکند. و این که در وجود انسان ریشه دارد بدین معنا هست که او باید این مسیر را بپیماید و این نیاز نهفته در وجود خود را برآورده بسازد، که در غیر آن اگر این نیروی تکاپو و تلاش را در نیروی خود بکشد و یا اون را بارور نسازد از زندگی سالم و زندگی پرمعنا و زندگی زیبا برخوردار نخواهد بود.
اللهم صل علی محمد
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با این برنامه. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
یا نور یا نور، یا محکم یا تنزیل، لمحمد عن جبریل، من رب العرش دلیل، للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دریم. همراه میشویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
زربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط یک موضوع بسیار حساس و مهم طبی و صحی با شما صحبت بکنیم که می‌دانم شاید برای بسیاری از شماها جالب و مورد توجه باشه، که در زمینه یک معلومات و اطلاعات معتبر دقیق علمی داشته باشین. این بحث و موضوع مسئله توان و امکان اولاددار شدن آقایان و مردهاست، باروری آقایان و مردها. یعنی چی؟ یعنی یکی اگر یک زن و مرد بعد از ازدواج اولاددار شوند، خب مسلم و واضح است که زن و شوهر از نظر باروری و اولاددار شدن سالم و صحتمند هستند. اما اگر اولاددار نشوند، ممکن است یا مرد و یا زن مشکل و یک اختلال و بیماری داشته باشد. در قدیما فکر میشد که همیشه این خانم ها و زن هاست که مشکل داره، در حالی که امروز ثابت شده که حدود نیمی از موارد، یعنی نصف از مواردی که یک زن و شوهر اولاددار نمیشن، مربوط به بیماری و مشکل آقایان و مرد است، مربوط به شوهر است. می خواهیم مریضی ها و مشکلاتی که ممکنه باعث شوه یک مرد نتانه اولاد دار شوه، اینا را با دکتر معالج و کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا نوروزی، جراح و متخصص اورولوژی یا سیستم بولی تناسلی مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. امید است با توجه به اهمیت قضیه و ای که ما واقعا معلومات داشته باشیم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی، سپاس و تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که در مقدمه اعلام شد، امروز می‌خوایم راجع به مشکلات و اختلالات در باروری یا اولاددار شدن آقایان و مردها صحبت بکنیم دکتر صاحب، یعنی امراض و بیماری‌هایی که باعث میشه یک مرد توان و امکان اولاددار شدن نداشته باشه. چیزی که می‌دونیم حدودی نصف یعنی 50% اولاددار نشدن‌ها در خانواده‌ها و فامیل‌ها به خاطر مشکلات مردها و آقایان است. به هر حال می‌خوایم در ابتدای برنامه یک توضیح و معلومات مختصر و کلی راجع به باروری و اولاددار شدن یک زن و مرد برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین و یکی در چه شرایطی ما می‌تونیم برای یک مرد یا یک زن بگوییم شما عقیم هستین یعنی اولاددار نمیشین. لطف کنین در ارتباط معلومات بدین.
اول سلام عرض کنم خدمت شما و همکارانتون. ببینید یکی از نکات مهمی که هست، اولا باید زوجا بدونن باروری یعنی چی. باروری یعنی یه دونه اسپرم به داخل یه تخمک میده میشه جنین تو لوله رحم و از اونجا در یه زمان خاصم در هر سیکل زنانه میتونه اتفاق بیفته. در آقایون نه، هر موقع نزدیک کنن میتونن اسپرما رو منتقل کنن، ولی در خانما تخمک معمولا یک بار در ماه آزاد میشه. از لوله رحم باید بیاد داخل رحم جایگزین بشه و بعد اونجا پرورش پیدا کنه، تکثیر سلولی پیدا کنه، بشه یه جنینی که حالا صدای قلب جنینم مثلا تاپ 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 شنیده بشه.
بله.
پس باید بدونیم باروری یک پدیده ای است که با هزار عوامل باید با هم دست به دست بدن تا رخ بده. برای همینم میگن باروری یک شانسه. میگن تو ماه اول ازدواج اگه 100 تا زوج همم سالم، مرد سالم زنم سالم، رابطه جنسی هم منظم، همون یه شب در میان مثلا نزدیکی داشته باشن، لای بیشتر که دو جای ممکن داشته باشن بحث جداست، از این 100 تا تو ماه اول 15 تاشون بارور میشن، علارغم که همه سالم.
بله.
تو 6 ماه 60 تاشون بارور میشن، یعنی علارغم که سالمن، و تو یک سال 90 تاشون 90 تا از این زوجها 90 زوج بارور میشن. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگیم که اینجوری نیست اگه ماه اول نشد ماه دوم نشد حتما شما نابارور هستی. اما ممکنه که اگه بخواد یه زوج بگه آقا من حالا 2 سال ولی اگه بگذره، یعنی ما میگیم بیا بررسیتون کن. ما عقیم یا کسی که اصلا نمیتونه بعد بچه دار بشه در مرد، به مردی میگیم که اصلا نطفه نداشته باشه، یعنی نطفهش در داخل مایه منی صفر باشه و در داخل بیضه هم احتمالا اسپرم نداشته باشه. البته این بحث حقوقی دادگاهی و اینا هم قصه زیادی داره. گاهی آدمی از تو نطفه توی مایه منیش اسپرم نداره ولی تو بیضه‌اش داره و ما میتونیم با روش لقاح کمکی کمک کنیم بچه دار بشه. بعد قاضی یا گاهی از ما سوال میکنن، میگن آقا این بالاخره بارور میشه یا نه؟ ما میگیم از روش کمکی، از روش پزشکی ممکنه باروری نداشته باشن اینا. ولی اما اگر اون اسپرم اصلا وجود نداشته باشه، اون لفظ عقیم، پس ما افراد رو به ساب فرتایل یا زیرگروه ناباروری، یکم پایین‌تر ضعیف، و افرادی با عقیم در واقع در خانم هم همین هست، کسانی که مثلا اصلا تخمک نذارن یا تخمک گذاری نامنظم.
بله تشکر، نقطه‌ای بسیار مهم و مفیدی بود دکتر صاحب. واقعا شاید بسیاری از مردم اینمی معلومات ندارن و روند و پروسه اولاددار شدن و باروری را نمی‌دانستند تا حالا. خب توضیحات خوبی بود، بسیار تشکر. حالا دکتر صاحب با توجه به بحث مشکلات و مریضی‌های مربوط به ناباروری یا اولاددار نشدن مردها و آقایان که مورد نظر است، می‌دانین که یکی از مسائل مهم و اساسی در ارتباط با وضعیت اسپرم یا تخم مرد است برای اولاد دار شدن، که اگر تعداد و سایر خصوصیات طبیعی و نرمال نباشه باعث ناباروری و اولاد دار نشدن یک مرد میشه، یعنی توسط یک مرد. در این ارتباط میخواییم شما راجع به اختلالات کلی اسپرم ها، نقشش و سلامت اسپرم ها برای ما معلومات بتین.
ما در تعداد اسپرم 20 میلیون در یک سیسی، بعضی ها تو استانداردهای جدید 15 میلیون در یک سیسی رو طبیعی تلقی میکنیم در یک سیسی. ولی اگه 3 سیسی حجم مایع منی باشیم، 3 ضرب در 15 45، 3 ضرب در 20 60 تا، و 50 میلیون 60 میلیون 70 میلیون همه جزء استانداردهای طبیعی از نظر تعداد تلقی میشن. اما یادمون باشه در اسپرم، در نطفه تعداد کافی نیست. اسپرما باید با سرعت و رو به جلو حرکت کنن، اگه مارپیچ حرکت کنن، چپ و راست برن، آروم حرکت کنن، سر جاشون واستاده باشن، اینا غیر طبیعی هستن. پس به جز تعداد، حرکت اسپرما مهمه، شکل اسپرما مهمه، دو سر نباشن، دو بی سر نباشن، دو دم نباشن، بی دم نباشن. یعنی یه اسپرم خوب باید اسپرم با کیفیت باشه که بتونه موجب باروری بشه.
بله تشکر. پس عوامل و خصوصیات مختلفی از اسپرم مرد مطرح است که باید حالت نرمال و طبیعی داشته باشد تا بتانه امکان اولاد دار شدن در زندگی مشترک به وجود بیاره. اینال بعضی از مریضی هست دکتر صاحب که در تست و آزمایشاتی که صورت میگیره از یک مرد میگه مرد اصلا اسپرم نداره. خب برای این مشکل شما چی کار میکنین برای اینکه این مرد اولاد دار شود؟ این مشکل در خانواده و فامیل چطور شما حل میکنین؟
در داخل مایع منی اسپرم وجود نداره، یعنی مایع منی هست ولی اسپرمی که از بیضه میاد وجود نداره. دو حالت برای اینا متصوره، آیا بیضه نطفه را میسازد ولی بیرون نمیتونه بده داخل مایع منی، یا اصلا نمیسازد.
بله
اگر بیضه ساخته بشه و در داخل بیضه ما بتونیم اسپرمو بیرون بیاریم، اینا میتونن از طریق لقاح خارج از رحم بچه دار بشن. یعنی ما نطفه مرد رو بیاریم از بیضه بیرون، نطفه خانم هم بیاریم بیرون، به اون روش میکرو انجکشن با یه سوزنی اسپرمو تلقیح میکنیم به نطفه و اون جنین میشه و اون جنین رو میتونیم داخل رحم قرار بدیم، کمک کنیم برای باروری.
بله
اما اگر اسپرم اصلا نسازد، که البته اون نساختنش رو باید با دو سه روش تشخیصی بکنیم تایید بشه، یعنی این مرد متاسفانه قادر به باروری از خودش فعلا نیست. البته کارهای زیادی رو سلولای بنیادی داریم صورت میگیره، هم ما داریم صورت میدیم، هم خارجی دارن صورت میدن.
بله
که بتونن، آیا میتونن نطفه های نابالغ رو بالغ کنن یا حتی روند نطفه سازی رو فعال کنن یا نه، حالا در تحقیق داره زیاد صورت میگیره. ولی فعلا امروز روزی وقتی بیضه نطفه نداشته باشه، یعنی یه جزء از باروری وجود نداره دیگه، جزء مردانه وجود نداره.
بله
که خب برای اینها چند روش پیشنهاد میشه. یکیش اینه خب میتونن بچه بیارن، در واقع اداپتیشن یا از بیسیستی کار خیری هم هست، شورگی هم هست. یکی دیگه نه، اگر نخوان میتونن اهدای جنین بکنن، از زن شوهر دیگه بچه به صورت جنین درست بشه و این جنین اهدا بشه به زوجی که بچه ندارن. نوعی از فرزندخواندگی هستش، ولی فرزندخواندگی که از داخل در واقع رحم داره صورت میگیره. برخی از روش های دیگه هم هستش ولی ممکنه در کشور ما حالا مطالب شرعیش یا قانونیش هنوز حل و فصل نشده باشه، ولی بازم نسبت به جاهای دیگه دنیا یه بحثی مثل همین اهدای جنین که مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رو با ضوابط خاصی البته داره، خودش یه راهگشا و یه مسیر خوبی برای خانواده‌هایی بوده که علاقه دارن حفظ خانواده رو داشته باشن، علارغم اینکه ممکنه آقا یا خانم مشکل در باروری داشته باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
باورها. کسانی که گیاهخواری و خام گیاهخواری می کنند به کمخونی مبتلا می شوند. این درست است که نخوردن گوشت قرمز می تواند منابع آهن و پروتئین بدن را با خطر افت تهدید کند، اما گیاهخواری الزاماً خطر کمخونی به همراه ندارد. اگر در این رژیم ها مقادیر مورد نیاز آهن و ویتامین گنجانده شود و جذب آنها مختل نشود، به کمخونی منجر نمی شود. اگر کمخونی طولانی شود به سرطان خون تبدیل خواهد شد. این یک باور اشتباه است. در حقیقت کمخونی و سرطان خون هیچ ارتباطی با هم ندارد. ممکن است در افراد مبتلا به سرطان خون کمخونی دیده شود، اما دلیل آن اختلال عملکرد مغز استخوان در تولید گلبوله قرمز و سفید و پلاکت است. مردان به کمخونی دچار نمی شود. به دلایل متعدد درصد ابتلای زنان به کمخونی بیشتر است، اما این به معنی دچار نشدن مردان به این اختلال نیست. مردان باید علائم کمخونی را بشناسند و در صورت مشاهده آنها به دکتر مراجعه کنند. مشکلات گوارشی، خونریزی‌های داخلی، تومورها و سوء تغذیه از دلایل ابتلاء مردان به کمخونی است. زنان در صورت اهدای خون به کمخونی دچار می‌شوند. به گفته معاون اهدا کنندگان سازمان انتقال خون استان تهران، زنان به دلیل ترس از کمخونی کمتر از مردان خون اهدا می‌کنند، در حالی که هیچ ارتباطی بین اهدای خون و ابتلا به کمخونی وجود ندارد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است بحثایی که تا اینجا با دکتر صاحب جناب آقای محمد رضا نوروزی جراح و متخصص اورولوژی یا امراض بولی تناسلی داشته مورد توجهتان قرار گرفته باشه، مخصوصا که صحبت‌های بسیار علمی و دقیق شد، معلومات خوبی داده شد راجع به پروسه و روند اولاددار شدن یک زن و مرد و یکی اگر مشکل پیش بیاید چه مشکلاتی را در مردها ما شایعاً داریم و برای رفع اون مشکلات چه کارهایی باید صورت بگیره. با توجه به این مسائل امید است بحث با همچنان با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. خب دکتر صاحب نوروزی، در میان عوامل ناباروری و اولاددار نشدن آقایان، یکی از مسائل نهان بیزگی یا بالا ماندن بیزها و پایین نیامدنش در جایگاه خاص خودش از بد به تولد است در طفولیت. در این ارتباط هم گاهی وقت هم دیده میشه که یک طفل که وقتی متولد میشه بیضه ها در جای خودش هست، اما باز به دلایلی ای به بالا کشیده میشه. اینمی مشکل آیا میتونه در کلانسالی در بعد از بلوغ باعث ناباروری و اولاددار نشدن شوه؟ در این ارتباط معلومات بفرمایید.
بله، بیضه ها ما یکی از چیزهایی که در بحث های باروری داریم توجه به وضعیت بچه ها در دوران کودکی و بلوغ هستش، خیلی اهمیت داره. ما وقتی که یک پسری به دنیا میاد، در همون لحظه تولد باید بیضه ها در داخل کیسه مربوط به خودش باشه، یعنی هم متخصص اطفال اون موقع معاینه میکنه، هم مادر پدر که بچه رو میبرن حمام، تو حمام میتونن لمس کنن که در داخل کیسه مربوطش باشه. اگه نباشه یه فرصت 5-6 ماهه میتونیم بدیم که نزول پیدا کنه. اگه نزول پیدا نکنه حتما باید با عمل جراحی اینا رو بیاریم پایین. بالا موندنش خطرناک هستش و میتونه باعث اختلالات رشد بیضه، بلوغ، اختلالات بلوغ و اختلالات باروری و همچنین افزایش احتمال سرطان بیضه در آینده باشه. پس این یکی از نکاتی که بچه‌های کوچک در واقع.
بله.
اما یا ممکنه بیضه‌ای پایین بیاد بعداً بره بالا؟ بله، این هم داریم. موارد نادری از بیضه‌ای هستن که تناوب بیضه‌شون یکم کوتاست، میان تو کیسه بیضه قرار میگیرن، اما با بالا رفتن سن و افزایش حجم و بزرگ شدن این بیضه خودش میکشه بالا به جایی که بیاد پایین تر و در واقع بیضه های بالا رونده هستن. اینا هم بیضه های خیلی بالا بمونن، دائما بالا بشن، چون درجه حرارت شکم کمی بیشتر از درجه حرارت کیسه مربوط به بیضه هستش، میتونن بعد دچار آسیب بیضه بشن. یادمون باشه بیضه خیلی ارگان حساسی هستش و هم سلولای نطفه ساز رو داخلش ما داریم، هم سلولایی که تولید هورمون مردانه میکنن که شرطهای بلوغ و رابطه جنسی آینده رو دارن.
بله.
همچنین وقتی میریم جلوتر بازم یک نوع دیگه داریم ما از این بیضه‌ها که بیضه‌های بالا پایین رونده هستن، میگن مثل آسانسور هم میرن بالا تو استرس و سرما، تو گرما میان پایین. اینم تشخیصش کاری سخته، پزشک باید در واقع اون رو ببینه، به خصوص تو افرادی که توپل مپل هستن و چاق هستن و پاهای خیلی بزرگی دارن. مادر پدر میان خیلی مواقع میگن این بیضه‌هاش وقت نیست. ما که معاینه میکنیم میبینیم آره بیضه رو وقتی تو هر بدون استرس میکشیم میاریم، میتونیم تو کیسه مخصوصش قرار بدیم. باز این بیضه اگر اکثر مواقع پایین قرار بگیرن مشکلی نیست، اما بخوان دائم بالا قرار بگیرن باید با جراحی ما اینا رو بیاریم پایین. که البته یه کار دیگه هم گاهی این وسط صورت میگیره که یا از آمپولای هورمونی داده میشه و این آمپولای هورمونی کمک میکنه شاید کمی بیضه خودش رو رها کنه و به درون سه بیضه بیاد. یکی از چیزایی که پدر مادر میتونن بفهمن پوست در واقع کیسه بیضه هستش، اون اسکروتوم، پوست قهوه‌ای رنگ، معمولا اگه بچه های باشن که این بیزه دائما پایین بیاد، این پوست خودش جا باز میکنه و حجم میگیره به خودش. یعنی وقتی نگاه میکنیم این پوسته خوبه، درسته ممکنه خالی به نظر بیاد ولی پوست کامل رشد کرده. این مفهومش این هستش که این بیزه ها قبلا پایین بودن، مثل وزنه یه که اون تو میندازی جا باز میکنه. اما اگه پوست وجود نداشته باشه، خیلی کم باشه، بیشتر مفهومش این هست این بیزه ها به داخل این کیسه نیومد و بیشتر بالا بودن. پس اینم اهمیت داره.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب.